بخش دهم، عشق.
فرانسه، مارس 2013 میلادی. بنیامین با هوش سرشار و نبوغ بالایی که داشت، مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد را با رتبه نخست دانشگاه گذراند و برای دوره دکترا آماده شد. مقدمات کار برای ادامه تحصیلش در رشته طراحی صنعتی در شهر آنژه فرانسه فراهم شد. مکان استراحت و اقامتش در شبهایی که لازم بود برای کلاس‌های فردا صبحش در آنژه بماند توسط موساد هماهنگ شد. به هیچ عنوان به او اجازه ماندن در خوابگاه دانشجویی و مراوده بیش از حد معمول با سایر دانشجویانی که از سراسر دنیا در کلاس‌ها شرکت می‌کردند داده نمی‌شد. فیلم‌ها و سریال‌هایی می‌دید که همه توسط موساد گلچین شده بودند و جزواتی را که مطالعه می‌کرد می‌بایست با هماهنگی موساد می‌بود. کتابچه مربوط به اسناد و اطلاعات دستبندی شده در خصوص نیلوفر شادمهری را به دقت چندین بار مطالعه کرده بود. هرچند موساد برای جهت‌دهی به ذهن و فکر بنیامین بخشهایی از وقایع و مکالمات کتاب را سانسور کرده بود، ولی همون میزان اطلاعات هم برای بنیامین که در لایه‌های زیرین فکرش غوغایی برای کشف حقیقت به پا شده بود و به شدت در غلیان بود، کافی بود تا بتواند راه را از بیراه و سره را از ناسره بشناسد و تشخیص بدهد. بسیاری از سوالات بنیامین در خصوص اسلام و سایر ادیان در کتابچه اطلاعاتی موساد وجود داشت و پاسخ آنها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از زبان نیلوفر شادمهری خوانده بود. به هر حال تیم محافظت از بنیامین از راه دور مراقب و محافظ جان او بودند و در نزدیکی محل اقامتش در آنژه نیز ایستگاه کنترل و مراقبت ثابتی را تدارک دیده بودند. به اندازه یکی از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی ویژه اسرائیل از بنیامین مراقبت و محافظت می‌شد. اطراف محل اقامتش با دوربین‌های ویژه و سنسورهای مختلف کنترل می‌شد. حدود 6 سال تنهایی و زندگی در شهری که همدمی نداشت، عقده‌هایی را برایش ایجاد کرده بود. از طرفی هر بار که به آمریکا می‌رفت و چند روزی را در کنار پدر و مادرش می‌ماند، تحت تأثیر نظرات مادرش میشل نسبت به آیین یهود و اصالت منابع الهیشان تشکیک بیشتری پیدا می کرد. طبق آیین یهود، آنها باید در هر کجای کره زمین که زندگی می کردند، سالی یک مرتبه خودشان را برای شرکت در مراسم خاص عبادی به سرزمین مقدس در اورشلیم می رساندند. بنیامین که این سفر را با والدینش می رفت، هر ساله با کوهی از سوالات و ابهامات به زادگاهش برمی گشت و سوالاتش را از علمای طراز اول یهود می پرسید. ولی نتیجه آن جز ایجاد ابهام بیشتر چیزی نبود. روزها و شبها یکی پس از دیگری می گذشتند. بنیامین هر روز نسبت به روز قبل کنجکاوتر می شد و در کنار رشد علمی، به دنبال کشف حقایق بیشماری بود که از کودکی روی هم انباشته شده بودند. جدا زندگی کردن از پدر مادرش، دوری از همکلاسی‌های دانشگاه، جدا بودن خوابگاه و حتی کانالیزه شدن محتواهای مورد استفاده‌اش، حس بدی را در درونش به وجود آورده بود. تنهایی بیش از همیشه به او فشار می‌آورد. حسی درونی به او می‌گفت امروز بیش از همیشه نیاز به همدم و هم صحبت داری. او هم این نیاز را پذیرفته بود تا اینکه در اوایل دوره دکترا ذهن بنیامین درگیری جدیدی پیدا کرد. چشمان عسلی و زیبای بنیامین در بین همکلاسی‌های دانشگاهیش دختری را گرفته بود. نامش مریا و از مسیحیان کاتولیک بود. دختری که بسیار نجیب و نجیب زاده به نظر می رسید. علی‌رغم اروپایی بودنش، اما هیچگاه مثل دختران اروپایی لباس‌های باز که هیچ، حتی نیمه باز هم نمی‌پوشید. لباس‌های پوشیده و کاملاً سنگین را برای حضورش در اجتماع انتخاب می‌کرد. بسیار با متانت و ادب رفتار می‌کرد و کلامش پر بود از ادب و احترام. به نوعی رفتار می‌کرد که به هیچ دانشجویی، چه دختر و چه پسر، اجازه ورود به حریمش را نمی‌داد. اگرچه ظاهری معصوم و متبسم داشت، اما مقتدر و با جذبه بود و به هیچ کس اجازه عبور از حریم قابل لمسی را که پیرامونش ترسیم کرده بود نمی داد. نوع پوشش و ته چهرهش چندکی به میشل، مادر بنیامین، شباهت داشت در کنار رفتار و منش اجتماعیش باعث دلبری از بنیامین شده بود. بنیامین که به واسطه تعلیمات امنیتی و علمی موساد مجبور شده بود سالهای سال از کانون خانواده، خصوصاً آغوش پرمهر مادر دور باشد، با دیدن چهره مریا بسیار دلتنگ مادر می شد. در خلوت خودش سعی می کرد به ماریا فکر کند و تصاویر خیالی زیادی از وی در تخیلش خلق می کرد. یکی از دلایلی که موساد بین بنیامین و پدر و مادرش فاصله زمانی و مکانی ایجاد کرده بود، اطلاع از تفکرات و عقاید انتقادی میشل نسبت به عقاید و آداب و رسوم یهود بود، خصوصاً تبعیض شدید جنسیتی بین کودکان و موالید. از طرفی میشل هم خاخامزاده بود و هم یکی از افسران کارکشته موساد، لذا آنها نمیتوانستند به راحتی او را محدود کرده یا از میان بردارند. بنیامین مرتب به طرح و نقشه‌ای فکر می‌کرد که به واسطه آن بتواند در قلب مریا نفوذ کند و این جاده عشق یک طرفه را به خیابانی دو طرفه و پرکشش تبدیل کند. خودش هم می‌دانست کاری بسیار سخت است، چرا که باید هم از چشمان تیزبین کنترل‌های اطرافش مخفی می‌ماند و هم از سد آهنین رفتار و منش اجتماعی مریا می‌گذشت. به زعم خودش دومی خیلی سخت‌تر بود. پس از مدتی فکر و طراحی نقشه‌های مختلف، راهی را برای برقراری ارتباط پیدا کرد. حرفهایش را لابلای خطوط یک کتاب درسی نوشت. از ابراز عشق و علاقه‌اش تا خانه‌ای که نزدیک دانشگاه در آن زندگی می‌کند گفت. با خلق یک داستان پوششی، خودش را فرزند یک مولتی میلیاردر آمریکایی معرفی کرد که به دلیل دغدغه‌های پدرش مجبور بود تحت حفاظت زندگی کند. برای مریا نوشت:
سلام مریای مهربون و دوست داشتنی، راستش رو بخوای مدتیه که با دیدنت ذهنم درگیر شده و بهت علاقه پیدا کردم. خجالت مانع ابراز علاقه ام به تو شد. از طرفی مراقبت‌های تیم استخدام شده پدرم مانع از نزدیک شدن به تو شده. برای همین مجبور شدم در فضای بین خطوط این کتاب حرفایی را که تو دلمه برات بنویسم تا شاید راهی برای ارتباط بیشتر پیدا کنیم. البته اگر تو افتخار دوستی و نزدیکی بیشتر رو به من بدی و درخواست منو رد نکنی. بهتر اینم بدونی که در طول عمرم این اولین مرتبه هست که از یک خانوم درخواست دوستی میکنم و تا به حال به هیچ خانومی غیر از مادرم ابراز محبت و علاقه و وابستگی نکردم. من رو میشناسی چون تو کلاس چندین بار اسمم رو از زبان اساتید شنیدی، هرچند کل جمعیت کلاس ما 8 نفر بیشتر نیست. درسته، من مایکل هستم، همون که میز سمت راستی کنار ستون میشینه با موهای طلایی و چشمانی عسلی. همونطور که گفتم پدرم یک مولتی میلیاردر آمریکاییه و چون خیلی نگران من بود برای حفظ امنیتم یک تیم محافظت و یک آپارتمان مناسب نزدیک خوابگاه تهیه کرده. برای همین هم همه رفتارم تحت نظارت تیم محافظه و نمیتونم خیلی راحت با کسی ارتباط بگیرم. دوست عزیزم، باور کن نوع علاقه و خواستنت با چیزی که امروز دلیل ارتباطات جوانان خصوصا جنس مخالفه کاملا فرق میکنه. من تو رو برای خودت دوست دارم و شیفته نجابت و اخلاق خوبت هستم. اگه پاسخت به درخواستم مثبت بود، در صفحه یکی مونده به آخر همین کتاب زیر شماره صفحه یک علامت مثبت بذار و کتاب رو در طبقه بالایی کتابخونه کلاس قرار بده. من از اونجا برش می‌دارم. اگرم جوابت به درخواست دوستی من منفی بود، به جای علامت مثبت یه علامت منفی بذار. فقط خواهش می‌کنم چه منفی و چه مثبت، بعد از مطالعه حرفام اول با روان نویس روی نوشته‌های من خط بکش و بعد با لاک غلطگیر محوشون کن. 2 روز دیگه منتظر دریافت پاسخت هستم. اگر مثبت بود، زحمتی برات دارم تا بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. دوستدار واقعی تو، مایکل.